بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت الحکم استاد فربهی، مؤسسه امام حسین علیه السلام،
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال علي عليه السلام لا تنفع قبل از این که مدت تمام بشه آدم عدش رو آماده بکنه و الا بعد از این که مدت گذشت حالا همه عده و عدش رو اگر جمع بکنه یه فایده ای نداره. قبل از این که اجل فرا برسه مدت تمام بشه باید آدم اون چی که باید آماده بکنه آماده بکنه. طوبی لمن سعا فی فکاک نفسهی قبل ضیق الانفاس به شدت الابلاس. طوبی لمن سعا فی فکاک نفسهی قبل ضیق الانفاس به شدت الابلاس. این بخن بخن لعالم علم و تسفر و خواف البیاته فعهده و استعده. بخ بخ به اون عالمی که علم که به دست آورد متناسب با علمش رفتارش را نگه دارد کنترل بکنه رفتارش را متناسب با علمش و خافل بیاته از حمله های شبانه بترسد و فعده و استعده. حمله شبانه شبیخون یعنی حمله کردن در حالی که انسان غافله، یعنی من شما هر کنون از ماها مطالب علمیمون رو که داریم آماده میکنیم، از بعضی از شبهات مطلبمون، اشکالات مطلبمون، ضعف مطلبمون غفلت کنیم، بعد یک مرتبه مواجه بشیم با حمله یه شبه افکنی. یه اشکالی مطرح میکنه، مطلب هم ممکنه مطلب درستی باشه ولی آمادش نکردیم، بعد به شما یه شبهی میافکند که شما توش میمونه. به 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 اون عالمی که از این حمله های شبانه میترسد، فعد و استعد، آماده میکنه پس آماده میشود. انسؤل افصح، وقتی به خود سوال میکنن فصیح جواب میده. انسؤل افصح. حالا بعد این قبل از اینکه مدت منتهی بشه آدم باید یه فکری بکنه، قبل از اینکه در معرض پاسخگویی قرار بگیرد بعد آماده بکنه. ولی وقتی در معرض پاسخگویی قرار گرفت، وقتی دیگه وقت آماده کردن نیست که دیگه، حتی قبلش آماده بکنه. ان شاء الله خدای متعال ما رو نسبت به لغزش هامون متفتن بکنه و امداد بکنه، توفیق بده که ما این نقایصمون را اصلاح بکنیم، جبران بکنیم، تا حق بندگی و به مقتضای صحیح رفتار کردن رو انشاءالله ادا بکنیم. ما و حمدالله بحث تشکیک رو خدمت شما عرض کردیم، گفتیم که وجودات خارجی بنابر اصالت وجود از اونها مفهوم واحدی انتظار میشه که اون مفهوم واحد بنابر اصالت وجود از متن انتظار میشه، و چون مفهوم واحدی از همه این متن‌ها انتظار میشه، پس باید بین این متن‌ها مشابهتی، مشارکتی، سنخیتی وجود داشته باشد. ما به این میگیم وحدت سنخی. خب این موجوداتی که وحدت سنخی دارن یه مابه تمایزهایی هم دارن، یکیشون علته، یکیشون معلوله، یکیشون واجبه، یکیشون ممکنه، یکیشون رابطه، یکیشون مستقله. این مابه امتیازها چطور میشه؟ میگیم مابه امتیازها نمیتونه عرض زائد بر عینیت باشد که بشن ماوراء عینیت، چون اگر بشه ماوراء عینیت بعد مستلزم این است که بشه بطلان، و نمیشه هم جزء باشد، چون اگر جزء باشه مستلزم ترکیب میشه. بنابراین اگر این صفات صفات حقیقی متنی هستند، باید به عین متن در خارج موجود باشند. وقتی به عین متن در خارج موجود باشند، یعنی عرض تحلیلی هستند نسبت به متن، نه یک عرض خارجی یا جزء. وقتی عرض تحلیلی شدن نسبت به متن، بعد موجب میشه که متن دارای مراتب مختلف بشه، یه مرتبه واجب تعالی و یه مرتبه ممکنات. در ممکنات هم مراتب مختلف ممکنه داشته باشیم، مرتبه مجرد ممکنه داشته باشیم و مرتبه مادی، مرتبه بالفعل داشته باشیم و مرتبه بالقوه، اینا همشون میشن مراتب مختلف. پس میشه یک حقیقت سنخی با مراتب مختلف، یه مرتبهش واجب، یه مرتبهش ممکن. اینجوری بین همه وجودات خارجی حتما یک سنخی هست که از اون سنخ شما یک مفهوم رو برداشت کردید. این خلاصه اون چیزی بود که ما درباره وحدت سنخی تشکیکی گفتیم. گفتیم به این میگیم وحدت سنخی تشکیکی. حالا مرحوم علامه از این مطالبی که فرمودن یه فروعاتی رو به دست میارن، از امتیازات کتاب‌های مرحوم علامه طباطبایی همین است. ایشون مطلبی رو بیان می‌کنن، بعد تحت عنوان فروعات نتیجه گیری می‌کنن، مطالبی که از اون به دست میاد رو یکی یکی به دست میارن. خب باز فروعات ایشون در چند دسته قابل دستبندی است، تحت چند عنوان قابل دستبندی است. اول نکته عامی رو مطرح میکنیم و بعد از اون هم مرحوم علامه طباطبایی بعضی از فروعاتی مطرح میکنن که اون فروعات ذیل یک عنوان قابل دستبندی شده هست که خدمت شما عرض میکنیم. اولین مطلب اینه که تمایز وجودات به نفس عینیته، نه به امری زائد. درسته؟ این مطلب دیگه با این همه تکراری که کردیم روشنه. اما عقل تمایز رو به مابه الامتیاز که همون عرض تحلیلی است و اشتراک رو به حیث عینیت، یعنی همون مابه الاشتراک نسبت میده. یعنی مثلا میگه که ببینید این با این در عینیتشون مشترکند، ولیکن این با این مثلا فرض کنید در بالفعل و بالقوه بودن تفاوت دارند. اینجوری میگه دیگه. پس واجب تعالی و ممکنات در عینیتشون اشتراک دارند، اما در وجوب و امکان تمایز دارند. میگیم خب یعنی منظورتون این است که مابه تمایزه یه چیزی غیر از مابه امتیاز است مصداقاً؟ میگه نه، مصداقاً که تمایز نداره، از همدیگه تفکیک ندارن، زیادتی بر همدیگه ندارن. اما در هر صورت وقتی شما میخواید اسناد بدید، منات اسناد موجودیت به مابه اشتراکشونه و منات اسناد عرضهای تحلیلیشون، حالتهای متفاوتشون به اون حیث مابل امتیازشونه. این دیگه میره تو فضای اسناد و نگاه، یک نگاه منطقی میشه. تا حالا که صحبت کردیم گفتیم وحدت سنخی تشکیکی، این بحث چی بود؟ فلسفی بود. حالا که حرف از اسناد میرسه بحث منطقی میشه. لذا تا شما میخوای اینا رو اسناد بدی، منطقی میگه شما به چیزی اسناد بده که ما بهی یجب اون اسناد باشد. شما اگر میخوای بگی این هست و اینم هست، نگو این هست چون علت است، این هست چون معلوله. بگو این هست چون عینیت دارد، اینم هست چون عینیت دارد. اینجوری بگو. و اگر میخوای بگی این آثاری دارد که اون یکی این آثار رو ندارد، نباید بگی چون هست آثاری دارد که اون یکی ندارد، باید بگی چون علت هست آثاری دارد که اون یکی ندارد، اون چون معلول است شونی دارد که اون علت نداره. باید اینجوری بگی. باید بگی این چون بالفعله یه آثاری دارد که اون بالقوه نداره و اون بالقوه هم یه احکامی دارد که این بالفعله نداره. اینجوری باید بگی دیگه. پس در مقام اسناد ما اوصاف را نسبت میدیم به همونی که منات اسناد را درست میکنه، همونی که منات اسناده است. اونو از نظر منطقی بهش میگیم علت. پس در فلسفه علت به یک معناست و در منطق علت به یک معنای دیگه است. در فلسفه علت یعنی علت وجودی، علت تحقق. حالا علت وجود مطلق باشد یا علت وجود وصفی باشد، هرچی که هست در هر صورت علته. فرض کنید آتش آب را گرم می کند. اینجا آتش به آب حرارت داد. اینجا اینا مقام بحث فلسفی است دیگه، بحث علته، علت خارجی، نفس الامری واقعی. اما تو منطق وقتی میگیم علت، این علت اسناد، ما به دنبال علت اسناد هستیم تو منطق. به همین جهت است که هر آنچه ما تو فلسفه بهش گفتیم علت، معلوم نیست که تو منطق هم بتونیم بهش بگیم علت. ممکنه چیزی در فلسفه علت باشه ولی نتونه خودش مستقیما علت اسناد قرار بگیرد. حتما باید حیثیتی از اون حیثیت علت اسناد باشه. مثل مثال هایی که قبلا عرض کردیم، واجب تعالی علت متقن بودن این جهان هستیه، ولی واجب تعالی به کدام حیثیت؟ به حیثیت عزیز حکیم منات اتقان این جهان هستیه. لذا شما هر چیزی را که واجب تعالی میخواهی نسبت بدی، درسته به ذات واجب تعالی نسبت میدی، ولی با همون حیثیتی که مبدع اون هست شما بهش نسبت میدی. میگی چون عزیز حکیم است پس فلان، چون چیز است فلان. و افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. خب پس بالاخره مگه خدای متعال مگر سمعش عین ذات واجب تعالی نیست؟ مگر بصرش عین ذات واجب تعالی نیست؟ میگیم چرا، عین هست. ولی وقتی میگه افوض امری الالله، خب افوض امری الالله به چه معنات؟ به معنات این که ان الله بصیر بالعباد، بالاخره اون وقتی که بصیر است به احوال من کارم رو به خدا واگذار میکنم. اون که خودش میدونه اگر اینجاها مثلا فرض کنید به من غنا برسه، این غنا من رو به شقاوت میرسونه. اگر حال من نه به یه شکل دیگه است، اگه فقر من برسه، این فقر من رو از ایمان و سعادت خارج میکنه، من تحمل فقر رو ندارم. خب او که میدونه اینا رو، من نمیدونم. من خیال میکنم اگر غنی بشم مشکلاتم حل میشه، ولی نمیدونم که احوالات نفسان من اینجور است که اگر غنی بشم این مشکلات رو پیدا میکنم، به شقاوت میرسم. من نمیدونم که اگر یه وقت فقیر بشم این فقر موجب میشه که ایمانم رو از دست بدم، چون استقامت فقر رو ندارم. او که میدونه. خب حالا که خدای تو میدونی، من امرم به تو واگذار کردم. تو هر جایی که گفتی تلاش کن، میگم چشم. گفتی برای واجب النفعات تلاش کن، تلاش میکنم. توسعه بده در زندگی، توسعه میدم. باشه، تلاش میکنم که توسعه بدم. ببین، تلاش میکنم که توسعه بدم، چون تو امر کردی، گفتی توسعه بده، مثلا تسهیل کن، رفاه، اون چیزی که تو گفتی مطلوب است. اسألک اللهم الرفاهیت فی معیشتی معیشتا اقوا بها علی طاعتک. رفاه یعنی برخورداری. ابل المرفه، شتر مرفه، به شتر میگن که محل چریدنش نزدیک نهر آب باشه، هر وقت دلش میخواد میره سیر آب میخوره. رفاه یعنی این، یعنی من هر وقت یه چیزی دلم میخواد راحت بتونم برم سیر استفاده بکنم دیگه. مثلا فرض کنید میگم که امشب یه زیارت امام رضا میرفتیم خوب بود، یه زنگ میزنیم یه بلیط هواپیما ساعت 8 شب یه بلیط میگیریم، آژانس زنگ میکنه من میبره فرودگاه، سوار هواپیما میشیم میریم یه زیارت میکنیم، دوباره بلیط هواپیما برمیگردیم، آژانس ما رو میاره اینجاها. من دلم میخواد این کارو بکنم، ولی دست میکنم تو جامم، بابا من الان میخوام برم تا خونمون، باید فکر کنم که الان این کرایه رو من چجوری جورش بکنم، الان میخوام برم تا خونمون. خب به اون حالت میگیم رفاه. مطلوب است بله، اسألک اللهم رفاهیت معیشتی، ولی افوض امری الالله، ان الله بصیر من عباد، خدای تو بصیر به من هستی، من تلاش ها میکنم، تو خودت هر جوری که صلاح میدونی جفت جورش کن دیگه. اگه میدونی غنا برای من بهتر است، منو غنی کن. اگر میدونی فقر بهتر است، منو فقیر کن. هر جوری که تو خودت میدونی همون جور منو تدبیر کن. من اونجوری که تو تکلیف کردی رفتار میکنم، تا همونجوری که به خیر صلاح من هست تدبیر کن دیگه. محل شاهد من رو چیه؟ روی این که شما امور را به حیثیاتشون نسبت میدی. لذا میگیم وقتی میخوای دعا بکنی، اون دعات را با همون اسمی که متناسب با اون دعا هست بخوان. بگو یا شافی اشف مرزا، مثلا مرزای من رو، مریض من رو فلان. نگو مثلا یا جبار فلان مریض من رو شفا بده. خب مریض من رو بخواد شفا بده که مستند به جبار سلاطین و فلانی حرفا که نیست. همون جبار سلاطین مریض من رو شفا میدهد ها، ولی که نه به حیث جبار بودن دیگه. یا قاسم الجباری اشف مریضی. خب میگیم این اسناد یک اسناد غیر منطقی است. قشنگ شما بگو که ای کسی که بیماران را شفا میده، مریض من رو هم شفا بده. این میشه اصطلاحا بهش میگن استجلاب رحمت دیگه. یعنی شما با این رحمت الهی را به سمت خودت جلب میکنی، موجب میشه که خدای متعال تو را مستحق رحمت خودش بداند. دو، اگر اون مطلب اول تقریبا همون مطلبی بود که در کلش بود، یعنی کل این مطلب تشکیک سنخی همین بود دیگه، که اینا حیثیتشون واحده، ولی در اسناد شما به هر کدوم از اون حیثیت ها نسبت میدید. عرض خارجی، یعنی خارجی و زائد نیست، از خود همون ذات اون متن انتظار میشود دیگه. بخاطر اینکه ذاتی یه اصطلاح منطقیه، ذاتی یعنی جزء ذاته یا ذات ماهیتشه. چون دیگه اینا اصطلاح منطقی هستن، برای اینکه با اون اصطلاح منطقی خلط نشه می مرض تحلیلی ازش تعبیر میکنیم. با اون نسبتی نداره، چون اونا کلیات خمس رو کلن توی مفاهیمی برده بودن که از این مفاهیم بیرون بود. دو، اگر یک مرتبه وجودی همه کمالات مرتبه دیگر رو داشته باشه اما مرتبه دیگه همه کمالات مرتبه اول رو نداشته باشه، مفهوم مطلق و مقید نسبی انتزاع میشه. یعنی چه؟ یعنی میگیم این تمام اون چیزی که اون دیگر را دارد داره مزیادته، اون یکی کمالاتی رو دارد ولی یه دسته از کمالات این را ندارد، این شد مقید دیگه. پس یکیشون نسبت به اون قیودی که اون دیگری مقید است، این یکی مقید نیست، درست شد؟ بنابراین اون چیزی که مطلق است نسبت به مقیده مطلقه، اما خودش ممکنه نسبت به قیدهای دیگه مقید باشه، نسبت به مطلقهای دیگه مقید باشه دیگه. پس وقتی یه مرتبه همه کمالات دیگری رو داشته باشد اما اون دیگری همه کمالات اینو نداشته باشد، میگیم که این اولی نسبت به اون کمالات مطلق است، یعنی مقید نیست، ولی اون دیگری نسبت به این کمالاتی که ندارد مقید است. پس هست نه اینها را، هست نه این هستی ها را، هست به این اندازه هست نه بیشتر هست. سه، مطلق و مقید وجودی تصاعدن و تنازلن میتونه ادامه پیدا بکنه تا از یک طرف به کامل مطلق برسه و از یک طرف دیگه به افق عدم برسه، درست شد؟ پس میشه این مطلق و مقید را تصاعدن ادامه داد، تنازلن هم ادامه داد. تصاعدن تا کجا میشه ادامهش داد؟ تا کامل مطلق. تنازلن چی؟ تا افق عدم. افق عدم یعنی یه مرتبه پایین تر اگر بخوای حساب بکنی بشه عدم، بالاتر هم برسی به جایی که دیگه کامل تر از اون فرض نداشته باشد. این کلمه کامل مطلق رو در بعضی از کتاب ها خیلی قشنگ توضیحش دادن، این کتاب های طرح ولایت، اینا چون هم کارشناسان اون رشته اون کتاب ها رو می نویسن و هم مرتب در تدریس ها بازبینی میشه، کتاب های خیلی متقن و قابل استفاده ای هستن. کامل مطلق با کامل ترین تفاوتش در این است که کامل ترین ممکنه فرض کامل تر از اون وجود داشته باشه، اما کامل مطلق یعنی فرض کامل تر از اون وجود نداشته باشد. این تساعد تا کجا میتونه بره؟ تا کامل مطلق میتونه بره. پس در تساعد اینجور نیست که به کامل ترین برسد، میگیم نه، کامل ترین تعبیر کاملی نیست، بعد دیگیم تساعدن میره تا برسه به کامل مطلق. اگر به کامل ترین رسید ممکنه فرض کامل تر از او هم باشه، اگر فرض کامل تر از او باشد باز این سلسله میتونه از او کامل تر باشد، فرض کامل تری باشد، اما اگر رسید به فرضی که کامل مطلق است یعنی کامل تر از او فرض ندارد، پس کامل تر از او فرض ندارد، لذا نمیشه این سلسله از اون بالاتر بره. ما به اون میگیم کامل مطلق. از تنازل هم به همین کیفیت، هی پایین تر پایین تر پایین تر تا برسه به افق عدم. وقتی به افق عدم رسید میگیم فرض این است که دیگه پایین تر از این میشه عدم و میشه بطلان، بنابراین در این سلسله وجودات دیگه نیست. مرحوم علامه از این مطالب تقسیم موجود به موجود محدود و نامحدود رو در آورد. این اولین تقسیم است از تقسیمات وجودی. تا حالا تقسیم وجودی ما نداشتیم، تقسیم وجودی رو مثال داشتیم، یعنی گفتیم موجود بر دو قسم است، یا ذاتون ثبت له الوجود است یا ذاتون هو نفس الوجود است، نفس العینیه. این تقسیم وجود نبود، تقسیم اون چیزهایی بود که موجود به او اسناد داده می شود، یکیش حقیقی و یکیش مجازی. بعد گفتیم این ذاتون ثبت له الوجود بر دو قسم است، یا ذاتون هو نفس الوجود به نفسه مستقلن، یا ذاتون هو نفس الوجود متقومن بالغیر. اینجا مثال بود ولی بحث شما نداشتیم، بحثشو تو بحث علت و معلول و اونجاها ما داریم، اینجا فقط مثال زدیم. گفتیم وقتی میگیم اصالت به وجود است یعنی این موجود یه حیثیتی دارد که اسناد موجودیت به اون حیثیت به نفسه و به ذاته هست. بعد یک کسی اشکال کرد گفت این که موجب میشه این بشه واجب الوجود به ذات، چون واجب الوجود بالذات یعنی اونی که وجود به خودش نسبت داده می شود و مال خودش باشد. گفتیم نه، تفاوتش با واجب بالذات این است که واجب بالذات مستقل بالذات هم هست، اما این متقبل بالغیر است. بنابراین ماهیت در اسناد موجودیت حیث تقییدی دارد و وجودات محدود و فقیر در اسناد موجودیت حیث تعلیلی دارند. واجب تعالی نه حیث تقییدی دارد نه حیث تعلیلی دارد، بهش میگیم حیث اطلاقی. اونجا ببینید این حرف رو زدیم، ولی تقسیم محل بحث ما نبود. اینجا ها اولین تقسیمی که محل بحث ماست. گفتیم ببینید ما تشکیک داریم، تشکیک سنخی. بعد از این تشکیک سنخی یه ماد مطلق و مقید درست میشه، بعد شما از این مطلق و مقید یه محدود و نامحدود در میارید. اگر رسید به کامل و مطلق میشه نامحدود مطلق، اگر که نه به کامل و مطلق نرسید میشه نامحدود نسبی، یعنی اون محدودیت هایی که او دارد این ندارد. اگر فرض کنید یه محدودیت های من الان اگر بخوام اینجا باشم دیگه نمیتونم اونجا باشم، به معنی محدودیتی دارم. اگر اثبات شد یه موجودی داریم که در این حالی که اینجاست اونجا هم هست، محدودیت مکانی ندارد، میگم اون محدودیتی که من دارم او نداره، او از این جهت نا این محدودیت است و من این محدودیت را دارم. این اولین تقسیم وجودی است دیگه. و البته این اولین تقسیم وجودی حالا یا به تحلیل عقلی این اتفاق افتاده است یا به تأثیر وحیانی در فضای روای ما هم، یا اولین تقسیم یا یکی از اولین تقسیم ها همین تقسیم به موجود، تقسیم موجود به محدود و نامحدود است دیگه، چون این تقسیم مبنای سایر تقسیمات به شمار اومده. اونجایی که میگه و نظام توحیدهی نفی و تحدیده عن لشهادت الاقول ان کل محدود مخلوق، اینجا یه تقسیم درست شد دیگه، موجود یا محدود یا نامحدود، محدود مخلوق است، نامحدود دیگه مخلوق نیست دیگه، و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس مخلوق. حالا اینو دیگه باز هم تاکید میکنیم، فضای روایی رو ما موظف هستیم ببینیم از جهات مختلفی، یکیش از همین جهت معرفت هایی که میتونیم از فضای وحیانی به دست بیاریم. بسیار تحلیلی روایات ما مطالب رو بیان کردن، چون هم میخواستن تفهیم بکنن به طوری که قابل دفاع باشد، هم خودشون در مقام احتجاجات این مطالب رو میگفتن. از این جهت کاملا فرمایشات اهل بیت علیهم السلام یه فرمایشات تحلیلی هستن، یعنی قشنگ شما میتونی بشینی منافیابی بکنی، حیثیات را به همون علت تصدیق هاشون نسبت بدی. به هر حال اولین تقسیمی که ما داریم تقسیم موجود به محدود و نامحدود است. مرحوم علامه طباطبایی میگه در وجود مقید نوعی ترکیب تحلیلی میتونیم لحاظ بکنیم، اسمش رو داریم ترکیب از وجدان و فقدان. به این اعتبار موجود بر دو قسم، محدود و نامحدود. موجود نامحدود بر دو قسم، نامحدود مطلق و نامحدود نسبی. نامحدود نسبی یعنی محدودیت ها رو او رو نداره. الان ما در بند این بدن هستیم، یه محدودیت هایی داریم، از بند این بدن که اومدیم بیرون دیگه اون محدودیت ها رو نداریم. شیخ الرئیس ابن سینا در اشارات اون اسرار الایاتش میگه اگر یه وقت دیدید عارفی خبرهایی داد که عادتا نمیشه اون خبرها رو داد، تعجب نکنید، چون خود شما هم در بعضی از احوالات که از بند این جسم خارج میشید میتونید نسبت به اون خبرها هم اطلاع پیدا کنید. مثل وقتی که تو خواب هستید، موقعی که تو خواب هستید تعلق کمه، چون خواب برادر موت هست، تعلق کمه. تعلق که کم هست نسبت به خیلی چیزها اطلاع پیدا میکنی که در حالت بیداری اطلاع نداری. تو حالت بیداری در بندی، در حالت خواب کمتر در بندی، لذا یه محدودیت هایی که در حالت بیداری داری در حالت خواب نداری. حالا عارف با سیر و سلوکش در حالت بیداری اون محدودیت ها را کنار میگذاره، میتونه برسه به اون نامحدودیت هایی که شما در حالت عادی اون محدودیت ها رو داری، او دیگه در حالت بیداری اون محدودیت ها رو دیگه نداره. شیخ میگه اگر یه وقت دیدید عارفی به مدتی غذا نخورد که عادتا اگر کسی به این مدت غذا نخورد میمیرد و او نمرد، تعجب نکنید، چون نفس اونقدر قوت دارد که میتونه در استکمالاتش برسه به مرتبه‌ای که از این تعلقات و از این در بند بودنها خارج بشه. هنوز نمرده، ولی بخشی از اون محدودیت‌هایی که انسان زنده دارد را، اون بخش را دیگه ندارد و نسبت به اون یک نامحدودیتی نسبت به اون حدود پیدا کرده است به خاطر استکمالاتی که دارد. موجود کامل مطلق نامحدود مطلق است دیگه، درسته؟ پس کامل مطلق نامحدود مطلق است. ترکیب از وجدان و فقدان یا وجود و عدم نوعی ترکیب تحلیلیه، ولی عدم که چیزی نیست که دیگه. پس چی میگیم؟ میگیم ما یه نوع ترکیب توی اشیاء خارجی داریم، ترکیب از وجدان و فقدان، ترکیب از وجود و عدم. بعد میگیم یعنی چه؟ یعنی مثل ترکیب این ماژیک با درش عدم اینجوریه؟ میگیم نه، عدم اینجوری که نیست. ترکیب یعنی چه؟ یعنی این وجوده تا اونجاها هست، بیش از اون نیست. یعنی این وجوده اگر اینجاست دیگه نمیتونه اونجا باشه، پس مرکب از بودن در اینجاها و نمیتونه بودن در جای دیگه. لذا اگر یک کسی به من میخواد خطاب بکنه باید بگه یا موجود و فی هذا المکان و لیس موجود در مکان دیگر، و وقتی رفتی در مکان دیگر لیس موجود فی هذا المکان، اینجوری میتونم بگم. ولی به یه موجود دیگه ممکنه ما خطاب بکنیم بگیم یا موجود و فی کل مکان، ای که موجود در هر مکان. چرا؟ خب چون او این محدودیت و قید را ندارد، من این محدودیت و قید را دارم دیگه. علامه طباطبایی میفرماید که این ترکیبی که مطرح کردیم یه ترکیب تحلیلی بود، معناش ضعف وجودی است، ضعف مرتبه وجودی است، نه اینکه یه دو تا چیز با هم دیگه قاطی شده، یکی وجودی که عدم بعد با هم دیگه قاطی شده باشن دیگه. عدم نقیض وجود است و ترکیب توش معنا ندارد، عدم اصلا بطلان است و ترکیب توش نیست. اصطلاحا بهش میگیم ترکیب به بساطت تحلیلی، که این ترکیب به بساطت تحلیلی در بعضی از موجودات بساطتش هست، در بعضی از موجودات ترکیبش هست دیگه. در کامل مطلق بسیط است و در ماسوای کامل مطلق ترکیب هست. این ترکیب، ترکیب تحلیلی. بعد شما از این ترکیب تحلیلی ممکن ترکیبای دیگه هم در بیارید، ترکیب از اجزای مقداری، ترکیب از اجزای جنس و فصلی، ترکیب از اجزای ماده و صورتی، هی یکی یکی ترکیب‌های دیگر هم میتونید در بیارید دیگه. اگر بسیط مطلق باشد دیگه سایر ترکیب‌ها رو هم میتونید شما ازش سلب بکنید، چون اون ترکیب‌ها به اعتبار اون ترکیب از حد و مد بقیه ترکیب‌ها اگر اومده باشن، با نفی اون ترکیب و بساطت یک شیء سایر ترکیب‌ها رو هم ازش سلب می‌کنید دیگه. از این جهت بعضی از حکما گفتن شر و تراکیب ترکیب از وجود و عدم است، چون با ترکیب از وجود و عدم یکی یکی ترکیب‌های دیگه میاد پاشون میاد وسط دیگه. اگر ترکیب از وجود و عدم شد، ترکیب از وجود و ماهیت میشه. تا ترکیب از وجود و ماهیت شد، ترکیب اون ماهیت از جنس و فصل میشه. تا ترکیب اون ماهیت از جنس و فصل شد، ترکیب بعضی از این ماهیت از ماده و صورت خارجی میشه. تا ترکیب از ماده و صورت خارجی پیش اومد، ترکیب از اجزای مقداری پاش میاد وسط. ببینید یکی یکی هی این ترکیب ها پاشون میاد وسط. خب
شما در مورد منظورتون از نامحدود دقیقا چیه؟ حالا چیزی که به ذهن من رسید، هر جایی که محل کون وجود میتونه باشه اون باید باشه.
البته این از لوازم وجود نامحدود در خود تعریفش نیست، چون در تعریف نامحدود مطلق یعنی چنین نیست که بشه حیثیت وجودی در او لحاظ کرد ولی او نداشته باشد. اینجوری ازش تعبیر میکنیم دیگه، میشه کامل مطلق. خب حالا احکامی داره و احکامشو دیگه یه سرفصل باید داشته باشیم به نام احکام موجود نامحدود. تو بحثای دوازدهم، مرحله دوازدهم، دقیقاً یه دسته از احکامی که از او میگیرن بر اساس همین نامحدود بودنش، یعنی میگن بر اساس نامحدود اینجوری است، اینجوری است و امثال این چیز است. اینجا فقط اصل این تقسیم رو میخوایم مطرح بکنیم، بگیم که موجود یا نامحدود است یا چیه؟ محدود است. حالا نامحدود چه اقتضاعاتی دارد، چه صفاتی دارد؟ طبیعتاً این برای خودش یه سرفصل انشاءالله هست دیگه. توفیق بشه انشاءالله دربارش بگم. اینم یه مطلب، یه مطلب دیگه داره که انشاءالله این تیکر رو تطبیق کنیم به نظرم برسه. تو واجب تعالی اونجا که بحث برهان صدیقین رو مطرح میکنن،
مثلا این نامحدودی داریم و در کنار این نامحدود محدودی هم داریم.
خب اینا دیگه همون میشن احکامش دیگه. ما اصلا حتی نامحدود رو اثباتش هم نکردیم. اصلا ممکنه ما یه فصل داشته باشیم بگیم نامحدود محال است تحقق داشته باشه.
نه، شما فرمودید که وجود یا محدود یا نامحدود
در تقسیم تردیدی دیگه. خب
حالا شما نگاه بکنین، وجود، وجود عینی یا محدود یا نامحدود، این میشه مردد. بعد از اینکه اثبات کردیم که محدود داریم، نامحدود داریم، بعد از اینکه اثبات کردیم، این میشه چی؟ حملیه مرددت المحمود، یعنی الوجود و اما محدود و اما نامحدود، اینجوری میشه دیگه. تا حالا تردید بود، آره دیگه، الان فقط تقسیمه دیگه. و الا ما اینجاها اثباتش نکردیم که داریم. ممکنه این وقت ما بگیم آقا اصلا وجود نامحدود محال ما داشته باشه. پس چی میگیم؟ میگیم که وجود به اعتبار مرتبه‌ای که دارد یا لیسه میخوره یا لیسه نمیخوره. اگه لیسه خورد میشه محدود، مقید، مرکب. اگر لیسه نخورد میشه نامحدود، مطلق، کامل مطلق و مثلا تعبیرات دیگه‌ای که دربارش به کار می‌بریم دیگه. این اصل تقسیم است. اثبات این تقسیم و اقسامش در فصلی که در واجب تعالی داریم بعد اثباتش بکنیم و لوازمش را بررسی بکنیم. به وسیله فقدان اون وجودات به دست میاد. یعنی یه وجوداتی را ندارد. به اعتبار اینکه ندارد وقت محدود میشه، مقید میشه، مرکب میشه و تعبیرات دیگه که ازش بکاره. خب عبارت ملاحظه فرمایید. و یتفرع علی ما تقدم امور. الامر الاول ان التمایز بین مرتبه من مراتب الوجوده و مرتبه اخرى انما هو به نفس ذات حل بسیطه التي ما به الاشتراک فیها عین ما به الامتیاز. این دیگه تو سفیدیاش نوشته لا به امر زائد و لا به جزء خاص. اینجور نیست به امر زائد یا به جزء خاص، به حالت تحلیلیشه. و لا ینافیه مع ذلک ان ینسب العقل التمایز الوجودیه الى جهت الکثره فی الوجود دون جهت الوحده، و لا ان ینسب الاشتراک و سنخیته الى جهت الوحده. این که منافات نداره دیگه، این حیثیت اسنادی است دیگه. حیثیت اسنادی به مناطاتشون نسبت داده میشه، اما به مناطات نسبت دادن معناش نیست که تعدد دارد تو خارج. نه، تعدد ندارد، ولیکن تو اسناد هر کدوم به منات اسنادی خودش هست. الامر الثانی ان بین مراتب الوجود اطلاقا و تقیدا به قیاس بعضها الى بعض. این بسیطه همونی است که توی فروعات اصالت وجود داشتیمش، که وجود بسیط است. گفتیم یعنی بسیط است از اون ترکیب‌هایی که توی ماهیت میاد. تو ماهیت ترکیب‌هایی میومد، ترکیب از جنس و فصل. این نمیتونه اون ترکیب‌ها رو داشته باشد. به همون بیاناتی که اونجا مطرح شد دیگه، اون جزءاش یا رانه. بنابر این چون که بسیط است باید به نفسش باشه، ولذا گفتیم تو سفیدیاش اون ولا به امر زائدن رو هم اضافهش میکنیم دیگه، چون بسیطه یه رکنشو گفت، یه رکنشو دیگه نگفت دیگه، واگذار کرد به خود اون شنونده. الامر الثانی ان بین مراتب الوجود اطلاقا و تقیدا به قیاس بعضا الى بعض لمکان ما فیها من الاختلاف به شدت و ضعف به نحو ذالک. بین مراتب وجود یه اطلاق و تقیدی هست. بعضیشون وقتی با این مقایسه میکنیم میبینیم که اینو باید بشه بگیم مطلق، اینو باید بگیم مقید. حالا توضیح میده به خاطر اینکه بینشون در شدت و ضعف اختلاف هست. و ذالک، این قشنگ الان میاد قشنگ توضیح میده. انا اذا فرضنا مرتبتین من الوجود ضعیفتن و شدیدتن، دو تا مرتبه رو تو وجود ما در نظر گرفتیم، یکی شدید و یکی ضعیف. وقع بینهما قیاسون و اضافتون به ضروره، یه نسبت سنجی بین اینها واقع میشود. یعنی چی؟ میتونی بینشون نسبت سنجی بکن. چطوری؟ اینجوری. و کان من شأن المرتبه الضعیفه انها لا تشتمل على بعض مال المرتبه الشدیده من الكمال. میگه ببینید این مرتبه ضعیفه بعضی از اون چیزهایی که برای مرتبه شهید هست من الکمال ندارد. اینجوری میگید لکن لیس شیء من الکمال الذی فی المرتبه الضعیفه الا والمرتبه الشدیده واجده له، ولی هر چی کمال داشته باشد اونم دارد، وجود دارد اونم دارد، علیت دارد اونم دارد، فعلیت دارد اونم دارد، هر کن کمال باشد اونم دارد. فالمرتبه تو ضعیفت و کل مؤلفت من وجدان و فقدان. کل گفتم بگه آقا اینا تحلیلی هست دیگه، نمیخوام بگیم حقیقتا با هم دیگه ترکیب شد. فذاتها مقیدتون به عدم بعض ما فی المرتبه شدیده، من بیان از این ما هست دیگه، من الکمال. و این چه اتفاق قول محدودتون، اگه میخوای اینجوری بگو بگو محدود است. و اما المرتبه الشدیده فذاتها مطلقه غیر محدوده بالنسبه الى المرتبه الضعیفه. و اذا فرضنا مرتبه اخرى فوق الشدیده كانت نسبه الشدیده الى هذه التي فرضنا فوقها كنسبه التي دونها اليها. پس اگر از این بازی مرتبه فوق لحاظ کردی، این با اون مثل پایینتری با این است دیگه، نسبت ها دوباره به همین کیفیت میره. و صارت شدیدت و محدودتن به نسبت الى ما فوقها، همینی که بهش میگفتی غیر محدود، همینی که بهش میگفتی غیر مقید، الان نسبت به اون بالایه شده محدود و مقید. کما کانت مطلقتن به نسبت الى ما دونه ها، مطلق هست نسبت به دون ما دونش و مقید هست نسبت به ما فوقش. و على هذا القياس في المراتب الذاهبه الى فوق حتى تقف في مرتبه ليس فوقها مرتبه. خب این تعبیری که مرحوم علامه آوردن تعبیر مبهم و متشابهه، چون این تعبیر هم یصدق على کامل ترین هم یصدق على کامل مطلق. ولیکن ایشون وقتی میگه فهی المطلقه من غیر ان تکون محدودتن الا به انها لا حد لها، معلوم میشه منظورش کامل مطلق است نه کامل ترین است. پس الان ما در مراتب تصاعدی میریم به جای میرسیم به حسب تحلیل عقلی میریم ها، اینکه به حسب خارج میریم یا نمیریم باید برهان اثباتش بکند. الان به حسب تحلیل بین مطلق و مقید میگیم که اگر ما بخوایم بالاتر فرض بکنیم میشه فرض کرد، میگیم بله. تا کجا میشه فرض کرد؟ تا جایی که کامل و مطلق باشد. از کامل و مطلق میشه بالاتر فرض کرد؟ نه دیگه نمیشه فرض کرد بالاتر از اون. درست شد؟ اینجوری میگه. ول امر بالعکس من ما ذکر اذا اخذنا مرتبه ضعیفه و اعتبرناها مقیسه الى ما هي اضعف منها و هكذا حتی تنتهي الى مرتبه من الكمال والفعلیه ليس لها من الفعلیه ليس لها من الفعلیه لا فعلیه ان لا فعلیه لها، فعلیتی ندارد مگر اینکه فعلیت ندارد. خب این تعبیر رو مرحوم آیت الله مصباح یه مناقشه کرده، گفته این لا فعلیت لها اگر که مجازه میخواد بگید حقیقتا فعلیت ندارد، پس اون لیس لها من الفعلیت، این من الفعلیت هم میشه مجاز، یعنی حقیقتا فعلیتی ندارد، این دیگه میره تو مرز عدم، یعنی میره توی عدم. اگر میخواید تو افق عدم حسابش بکنید تو وجودیات، دیگه نباید بگید فعلیتش این است که لا فعلیت لها، باید بگید یه مرتبه از فعلیت دارد ولو ضعیف‌ترین مرتبه باشد، ولیکن مرتبه از فعلیت دارد. دیگه نباید بگید فعلیتش این است که لا فعلیت لها. خب لا فعلیت لها پس معناش این است که حقیقتا دیگه فعلیتی ندارد دیگه، اگر حقیقتا فعلیتی نداشته باشد دیگه میره توی اعدام. پس شما اگر میخوای افق عدم رو حسابش بکنی باید بگید پایین ترین فعلیت را دارد، اینجور باید بگید که تعبیر درستی بشه. در هر صورت در مرتبه تنازل به جای میرسیم که دیگه پایین تر از اون مرتبه عدم باشد دیگه به حسب تحلیل عقل. الامر الثالث تبین من جمیع ما مره ان للمراتب المترتبه من الوجود حدودا، همه موجودات محدود هستند، همه موجودات محدود هستند. ان للمراتب المترتبه من الوجود حدودا، برای مراتب حدودی هست، غیر اعلی المراتب یا غیر اعلی المراتب، غیر از اعلی المراتب که فانها محدودتون به انها لا حد لها. خب این تعبیر تعبیر مجازی است دیگه، محدودتون که به ان حد ندارد، این تعبیر تعبیر مجازی است دیگه، یعنی حقیقتا حد ندارد دیگه، اونجا هم فعلیتش این است که هیچ فعلیت ندارد، باز به همین وزن اگر بخواد باشه یعنی اصلا فعلیت ندارد، میره تو اعدام. بنابراین این تعبیرات را بایستی متناسب معناش بکنیم، متناسب با خودشون باید معناش بکنیم. و ظاهرا ان هذه الحدود الملازمه للسلوب والاعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود وهي اصيله وبسيطه انما هي من ضيق التعبير. این که میگیم که این یه حدودی دارد، حد دارد، فقدان دارد، این جوری که صحبت میکنیم خب اینا از ضیق تعبیر است دیگه، بعد بگیم بیش از این اندازه کمال ندارد و تعبیراتی که بشه اون متن را رسوند. ولی برای اینکه راحت تر بشه این مسئله را دربارش صحبت کرد، میگیم ببینید این یه فقدان هایی دارد که اون این فقدان ها را ندارد، او فاقد هر مفقودی است ولی من واجد یه مفقود هایی هستم دیگه. بنابراین الموجود علی قسمه، اما واجد لمفقودات اما فاقد، و یه مفقود، یه واجد و یه مفقوداتی هستن دیگه، درست شد؟ یا فاقد
موجود بر دو قسمت دیگه، وجود عینی بر دو قسمت، یا واجد مفقوداتی، مفقوداتی، یا چی؟ فاقد مفقوداتی دیگه. این واجد مفقوداتی رو بهش میگیم محدود، این فاقد مفقوداتی رو بهش میگیم نامحدود. حالا اگر تو فلسفه اثبات کردیم که واجد یک مفقودات باید منتهی بشود به این، وقت بعد به این میگیم حاد این محدود دیگه، بعد بهش میگیم موجد این موجود دیگه، این موجودات دیگه، این تعبیرات رو کار بره مثلا دیگه. اگر اینو اثباتش کردیم میگیم یا فاقد کل مفعول و حاد کل محدود و موجد کل موجود و شاهد و موجد کل موجود و شاهد کل مشهود. اینجوری مثلا بهش میگیم دیگه، به اون اینجوری میگیم دیگه. این یکی از دعاهای معروف است دیگه، دعاهایی که میخونیم اینه دیگه. یا فاقد کل مفقود، فاقد کل مفقود، فاقد کل مفقود است دیگه. و حاد در کل محدود، یعنی اگر واجد مفقود داریم او بیش از این اندازه بهش نداده است دیگه. خب حالا که او بیش از این اندازه بهش نداده، او به این اندازه بهش هستی داده نه بیشتر، اون وقت حالا که او اینقدر هستی داده به او نبیشتر، اگر قیومش باشد پس شاهد هم هست، حاضر هم هست، در همه مراتبش حضور هم دارد. خب انما هی منزیق تعبیر و الا فالعدم نقیز الوجود و من المستحیلن یتخلل فی مراتب نقیزهی، که دیگه نقیز که دیگه در مراتب نقیز خودش قرار نمیگیرد که، اینا با هم دیگه اختلافشون معنا ندارد دیگه، چون نقیز یعنی تمام بشه، نباشدش، نیستیش، نه که دیگه سلخیت با هم دیگه دارن که بخوان با هم دیگه ترکیب حقیقی رو درست بکنن، یه تعبیر است دیگه. و هذا المعنى اعنی دخول الاعدام فی مراتب الوجود المحدوده و عدم دخولها المعدی الى الصرافه
نوع من البساطت و ترکیب فل وجود، یه نوع از بساطت و ترکیب در وجود درست میکنه. غیر البساطت و ترکیب المصطلح علیها فی موارد اخرى، و یه ترکیب های مصطلح داریم تو موارد دیگه، و هو بساطت و ترکیب من جهت الاجزاء الخارجیه او العقلیه او الوهمیه، اینا مصطلح متداول هستن دیگه. این ترکیب یه قسم دیگه است. پس ما یه ترکیب داریم، ترکیب از وجود عدم، یه قسم. یه ترکیب های مصطلح دیگه هم داریم که تو فلسفه ازش بحث میشه، ترکیب از اجزاء خارجیه که ماده و صورت باشه، ترکیب از اجزاء عقلیه که جنس و فصل باشه، ترکیب از اجزاء وهمیه که مقدار باشه. پس بعض از وجودات مقدار ندارن، جنس و فصل ندارن، ماده و صورت ندارن، میگیم اینا سر جای خودشون درست. ولی یه ترکیب دیگه هم داریم و اون این که بعض از وجودات هستن که ترکیب از وجود عدم دارن، ترکیب از فقدان و وجدان دارن، بعضی هم ندارن. به اونایی که ندارن میگیم بسیط الحقیقت. این بسیط الحقیقت کل الکمال است دیگه، همه کمالات رو دارد، و الا اگر کمال رو نداشته باشه دیگه بسیط الحقیقت نیست، بلکه مرکب میشه از وجدان و فقدان.
نسبت به وجود ترکیب نسبت
ممکنات، بله دیگه، منال بساط نسبت به چی؟
وجود مطلق،
نسبت وجود مطلق و ترکیب که وجودات امکانی
محدود.
حالا امر رابع ان شاء الله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا آها بله بله، چون که اکثر شما ها مال مدرسه نیستید متاسفانه، نه ولی انشاءالله هست، جلسه مون هست دیگه. به نظرم 4-5 نفر بیشتر از آقایون داره انشاءالله. خب بالاتر از اون مرتبه این نداریم، غیر از این است که نمیشه بالاتر از اون مرتبه بحث کرد. فرض تحلیل که شد، پس به قرینه فرض تحلیل استفاده میکنیم، میگیم این لیست فقها مرتبه یعنی فرض نداشته باشد، فرض در خود است. پس ما این لیست فقها مرتبه به خود به خود دو مصداق میتونه داشته، یکی کامل ترین، یکی کامل مطلق. ولیکن چند تا قرینه داریم، یک قرینه من غیر اصلا تشکل محیم هستن، یه قرینه است که این داره کامل مطلق رو میگه. قرینه دو قرینه مقامی است که مقام، مقام تحلیله. وقتی مقام تحلیل باشه پس لیست فقها مرتبتون باید کامل مطلق باشه، نه کامل ترین، چون کامل مطلق است که تو بستر تحلیل لیس فقها مرتبتون. اگه داشت درباره خارج صحبت میکرد، وقت میگفتیم لیس فقها مرتبتون میتونه کامل ترین باشه یا میتونه کامل مطلق باشه، اما چون داره تو تحلیل صحبت میکنه طبیعتا دیگه باید مصداقش رو کامل مطلق بگیم.
یه گزاره هستش میان که کمال نباتات به حیوان بشه، کمال حیوان بشه به حیوان بشه،
تو نه تو کامو سامان داری که خاک یا کمالش داری. نمی‌دونم چون این بحثو معمولا تو مباحث شخصی
جمالات اونی که به کمال رسیده مثال داره اصلا گفت سنگی پیر بسید یک حالت میشه بودی گیاه سنخ شبیه به حیوان، یعنی این که تفاوت بس بینید
اینا معمولا بحث نفس، مباحث نفس، مقدمه بحث نفس، اینا رو مفصل مطرح میکنن. ولی یه بخشایشون بر اساس تجربه است، بخشایشون بر اساس تحلیل‌های فلسفیه. در هر صورت اگر این مطلب هم از طرف حکما گفته شده، آدم استدلال کنه بعد ببینه که چی مفصل
خود واژه این رو چی معنا می‌کنه، تحلیل عربی تحلیل.
تحلیل یعنی از مقام ذات جدا شده است بدون اینکه ضمیمه‌ای به اون منتزع آن من اضافه شده باشه. مثل امکان نسبت به ماهیت. الان شما ما امکان را از ذات ماهیت انتزاع می‌کنیم بدون این